ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. علی لاریجانی میگوید ایران ظرف 2 تا 3 ماه قادر به حل همه مسائل هسته‌ایش با غرب است. 9% ایرانیان به طور داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری کردند. نخست وزیر اوکراین روسیه را به تلاش برای آغاز جنگ جهانی سوم متهم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید غرب میتواند در 2 یا 3 ماه با ایران درباره همه مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای به توافق برسد. علی لاریجانی با بیان این مطلب افزود که ایران در پی خرید زمان نیست. پیش از این برخی مخالفان توافق‌های ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای هدف ایران از مذاکره را خرید زمان در مسیر دستیابی به ساخت سلاح اتمی اعلام کرده بودند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران آمادگی حل کل مسائل مرتبط با پرونده هسته‌ای‌اش را دارست، تاکید کرد طول دادن این موضوع به نفع غربی‌ها نیست، چرا که به گفته او ایران در مسیر توسعه فناوری هسته‌ای‌اش قرار دارد. معاون امور اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید 9% از ایرانیان برای دریافت یارانه ثبت نام نکردند. پیش از این برخی مقام‌های دولتی از مردم خواسته بودند که به طور داوطلبانه از پر کردن فرم‌های دریافت یارانه نقدی خودداری کنند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، علاوه بر این 9%، 2,400,000 نفر دیگر نیز که تا فروردین ماه یارانه دریافت می‌کرده‌اند، از دریافت مجدد آن انصراف دادند. دولت میگوید پرداخت یارانه ها که از زمان دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد بدون برنامه‌ریزی اقتصادی بوده و فشار بر اقتصاد داخلی ایران را به شدت افزایش داده است. نخست وزیر اوکراین روز جمعه در سخنانی که به طور زنده از رسانه‌های کشورش پخش می‌شد گفت هدف روسیه راه اندازی جنگ جهانی سوم است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آرسنی یاتسنیوک افزود روسیه با اشغال سیاسی و نظامی اوکراین و ایجاد یک درگیری و گسترش آن به بخش‌های دیگر اروپا این هدف را تعقیب می‌کند. سخنان نخست وزیر اوکراین در شرایطی است که روسیه مانور نظامی تازه‌ای را در نزدیکی مرزهای شرقی اوکراین آغاز کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده و کره جنوبی در مخالفت با برنامه اتمی کره شمالی کنار هم ایستادند. به گزارش خبرگزاری آساشیتد پرس، باراک اوباما گفت تهدیدهای کره شمالی هیچ نتیجه‌ای به غیر از انزوای بیشتر این کشور نخواهد داشت. آقای اوباما که در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری کره جنوبی سخن می گفت، با بیان اینکه آمریکا از خواست مردم دو کره برای اتحاد مجدد حمایت می کند، از عمیق‌تر شدن اتحاد نظامی آمریکا و کره جنوبی از جمله سیستم دفاع موشکی خبر داد. اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین قرار است در نشستی سه جانبه با موضوع عرضه گاز روسیه به اروپا و بدهی‌های اوکراین با یکدیگر گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت انرژی روسیه دریافت دعوت کمیسر انرژی اتحادیه اروپا برای شرکت در این نشست سه جانبه گازی را تایید کرد. پیش بینی می‌شود این مذاکرات هفته آینده در بروکسل برگزار شود. و دولت ایران پنجشنبه شب قیمت جدید بنزین را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای را 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد را 1000 تومان اعلام کرد. بنابراین گزارش، قیمت هر لیتر گازوئیل 350 تومان و هر متر مکعب گاز CNG برای اتومبیل‌ها 450 تومان اعلام شده است. قیمت‌های جدید بنزین در راستای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است. ایران روز پنجشنبه به انتقاد آمریکا در مورد عضویت در کمیته انجمن‌های غیر دولتی سازمان ملل متحد واکنش نشان داد. آمریکا با اشاره به پرونده حقوق بشری ایران، عضویت این کشور در کمیته انجمن‌های غیر دولتی سازمان ملل متحد را نگران کننده توصیف کرده بود. عضویت ایران توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد صورت گرفته. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
ابراز نگرانی آمریکا از عضویت ایران در کمیته انجمنهای غیر دولتی سازمان ملل متحد پاسخ تهران را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از عضویت ایران در این کمیته تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به طور معمول مدافعان حقوق بشر را بازداشت می‌کند و آنها را مورد شکنجه قرار می‌دهد. در مقابل حمید بابایی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه آنچه که اتهام‌های بی‌پایه آمریکا درباره حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران نامید را رد می‌کند. به گفته این مقام ایرانی تهران این اتهام‌ها را غیر سازنده، کارشکنانه و مخالف روح همکاری میان دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد می‌داند. حمید بابایی افزود ایران سابقه ای طولانی در همکاری مؤثر با سازمان ملل متحد دارد و به بالندگی و پویایی انجمنهای غیردولتی در کشور کمک می کند. او اشاره کرد که هزاران سازمان غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران فعالان اهداف خود را در حوزه های مختلفی مانند اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، سیاسی، زنان و حقوق بشر دنبال می کنند. سخنان این مقام ایرانی در شرایطی مطرح شدند که سازمان‌های مختلف حقوق بشری و همچنین گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بارها این کشور را به نقض شدید حقوق شهروندان خود و محدود کردن آزادی‌های مدنی متهم کرده‌اند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران همراه با 18 عضو دیگر سازمان ملل متحد برای دوره 4 ساله به عضویت کمیته انجمنهای غیردولتی سازمان ملل متحد درآمده است. از جمله کشورهایی که عضو این کمیته شدند، آفریقای جنوبی، سودان، چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا، یونان، اسرائیل و ترکیه هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران پس از وقفه 8 ساله دوباره توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به عضویت کمیته انجمنهای غیردولتی این سازمان انتخاب شده است. این شورا در این حال ایران را به عضویت کمیته هماهنگی و برنامه ریزی، کمیسیون حقوق زن، کمیسیون جمعیت و توسعه و کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه درآورده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زمان مرکزی دیگه.
خب در حالی که محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری در ایران از لزوم شفاف سازی وقایع اخیر زندان اوین از سوی مسئولان سخن گفته، ده‌ها زندانی سیاسی در زندان‌های اوین و رجای شهر در اعتراض به مزیت زندانیان بند 350 در اعتصاب غذا به سر می‌برند. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
ابراز نگرانی آمریکا از عضویت ایران در کمیته انجمنهای غیردولتی سازمان ملل متحد پاسخ تهران را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از عضویت ایران در این کمیته تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به طور معمول مدافعان حقوق بشر را بازداشت می‌کند و آنها را مورد شکنجه قرار می‌دهد. در مقابل حمید بابایی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه آنچه که اتهام‌های بی‌پایه آمریکا درباره حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران نامید را رد می‌کند. به گفته این مقام ایرانی تهران این اتهام‌ها را غیر سازنده، کارشکنانه و مخالف روح همکاری میان دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد می‌داند. حمید بابایی افزود ایران سابقه ای طولانی در همکاری مؤثر با سازمان ملل متحد دارد و به بالندگی و پویایی انجمنهای غیردولتی در کشور کمک می کند. او اشاره کرد که هزاران سازمان غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران فعالان اهداف خود را در حوزه های مختلفی مانند اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، سیاسی، زنان و حقوق بشر دنبال می کنند. سخنان این مقام ایرانی در شرایطی مطرح شدند که سازمان‌های مختلف حقوق بشری و همچنین گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران بارها این کشور را به نقض شدید حقوق شهروندان خود و محدود کردن آزادی‌های مدنی متهم کرده‌اند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران همراه با 18 عضو دیگر سازمان ملل متحد برای دوره 4 ساله به عضویت کمیته انجمنهای غیردولتی سازمان ملل متحد درآمده است. از جمله کشورهایی که عضو این کمیته شدند، آفریقای جنوبی، سودان، چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا، یونان، اسرائیل و ترکیه هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران پس از وقفه 8 ساله دوباره توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به عضویت کمیته انجمنهای غیردولتی این سازمان انتخاب شده است. این شورا در این حال ایران را به عضویت کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی، کمیسیون حقوق زن، کمیسیون جمعیت و توسعه و کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه درآورده است.
گزارش بهروز کارونی رو میشنوید و با عرض پوزش از اشکال تکنیکی که پیش آمد و تکرار مجدد این گزارش. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از استیضاح عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی، سرپرست وزارت کشور شد. او سالها در زمان دولت محمد خاتمی معاون سیاسی وزارت کشور بود و مسئولیت برگزاری شماری از انتخابات‌های برگزار شده در آن دوره زمانی را بر عهده داشت. مصطفی تاج‌زاده که همزمان عضو شورای مرکزی دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال 88 همراه با بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت شد. مصطفی تاج‌زاده 9 ماه را در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گذراند که 4 ماه از این 9 ماه را در سلول‌های انفرادی زندانی بود. این فعال سیاسی پس از تحمل این دوره بدون دریافت حکم از دادگاه یا پرداخت وثیقه موقتاً آزاد شد. از آنجایی که این فعال سیاسی اصلاح طلب از درد در ستون فقرات و مهره‌های گردن رنج می‌برد، در دوره موقت آزادی تحت مراقبت‌های پزشکی بود. اما مصطفی تاج‌زاده پس از شکایت کردن از فردی به نام سردار مشفق از فرماندهان سپاه پاسداران به زندان اوین بازگردانده شد. شکایت مصطفی تاج‌زاده و 6 فعال سیاسی اصلاح طلب از سردار مشفق به فایل صوتی منسوب به آقای مشفق که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت منتشر شده بود باز می‌گشت. شخصی که از او به عنوان سردار مشفق نام برده می‌شود، در آن فایل صوتی از نقش سپاه پاسداران در مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پرده برداشته بود. مصطفی تاج‌زاده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و همچنین اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده است. آقای تاج‌زاده از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 است که در دادگاه دست جمعی این متهمان که جریان برگزاری آن از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پخش شد شرکت داده شده بود. مصطفی تاج‌زاده به دلیل انتقاد نسبت به عملکرد دادگاه‌های انقلاب و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از وکلای خود خواست در جریان دادرسی از او دفاعی نکنند. آقای تاج‌زاده بر این باور است که بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرزند او مشتبه خامنه‌ای در اعمال فشار به او و تعیین محکومیتش نقش داشته و دارند. این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیش از 3 سال و نیمی که زندانی بوده روزه سیاسی گرفته است. آقای تاج‌زاده از زندان نامه‌ها و تحلیل‌های پرشماری را در واکنش به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نوشته است. این فعال سیاسی اصلاح طلب در یکی از نامه‌های خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران را در سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی توصیف کرده و قصد خود از نامه‌نگاری به رهبر ایران را یادآوری اصول و ارزش‌های انقلاب ایران خواند که به اعتقاد او در نظام تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای آشکارا نفی و نقض می‌شود. او ساختار نظام سیاسی ایران را سلطنت مطلقه فقیه نام گذاشته بود. آقای تاج‌زاده در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 از نامزدی حسن روحانی حمایت کرد و به جمع شرکت کنندگان در آن انتخابات پیوست. مصطفی تاج‌زاده در تمام سالهایی که زندانی بوده به جای نگهداری در بندهای عمومی زندان اوین به صورت انفرادی و بدون ارتباط با دیگر زندانیان در بند قرنطینه یا سلولها و بندهای تحت نظارت و کنترل سپاه پاسداران در زندان اوین نگهداری شده و می شود.
اخبار رادیو فردا رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.